الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در رابطه با محدودیت هایی بود که نگاه های تخصصی ایجاد میکنه و نمیذاره که مستقیماً انسان با خود واقعیت روبرو بشه. خود واقعیت عین انکشاف است، یعنی از بس پیداست پیدا نیست. اون وقت انسان به جای اینکه توانایی ارتباط با واقعیات رو در خودش روش بده، میاد لباسی به واقعیات میپوشونه به امید اینکه ببینه. خب حالا دیگه واقعیت رو ندیده است. مشکل خیلی حساسی است که انسان گاهی غفلت میکنه که داره حجاب بر واقعیات میپوشونه. ملاحظه کردین که آب اگه خیلی زلال باشه آدم نمیبینه. وقت مثال میزنه، یه دستی روش میزنه، خلا این موجها منجر میشه که آبا ببینه، یا تازه این موجها منجر شد که حالا آبا نبینه. یعنی این موجها یه نحوه از واقعیت آب کاست. آب به همون زلالی و صافی بود، موج اومد و زلالی که خود آب اصلا ذاتش بود و ازش گرفت. حالا این مثال است البته، ولی وقتی آدم ریز میشه میره تو جاهای دیگه بدتر از اینا عمل میکنه. همون شعری که در صفحه 68 اون بیت آخر رو مولوی خیلی خوب نتیجه گرفته است، میگه با خودی تو با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. در دیار عشق هوشیاری بد است. این با خودی همه حرف هاست، این با خودی رو میخواد یه کاری کنه که ما متوجه باشیم مشکل تو همین جاست. با خودی تو لیک مجنون بی خود است، یعنی یه نگاهی که اون نگاه خارج از نظر به خود و تحلیل خود در میون است، این نگاه رفته است. خب وقتی این نگاه بره دیگه انسان نمیتونه درست واقعیات را ببینه. با خودی تو یک مجنون بی خود است. نگاه تخصصی دقیقا همین نگاه است که به آدم یک خودیتی میده که از منظر خودیتش نگاه کنه. که میگن خود اصلا دانشمندای علم تجربی هم یه بحث مفصلی دارن در تحقیقات که آیا مدل سازی ما را به واقعیت نزدیک میکنه یا دور میکنه. همین مدلایی که مثلا حالا تو رشته ای ما یا مثلا میگن آقا این نمک طعام مدلش چطوری است، نمیدونم اتمهاش چطوری آرایش پیدا کردن، یا پروتئین مثلا سیکل یا حلقه پروتئینی چطوری است. در علوم تجربی همینا میان بررسی میکنن که آیا اینجا این مدلی که ما میدیم ما را با واقعیت مرتبط میکنه یا اصلا از واقعیت دور میکنه. خداشون میگن که مدل ها فقط برای آموزش هست، هیچ ربطی به خارج نداره. یعنی واقعا خارج اینطور نیست که حلقه پروتئین اینجوریه که شما الان تو آزمایشگاه باش روبرو میشین و یواش یواش فکر کنین راست راستی پروتئین ها اینجوری تنظیم شدن. و خلاص سه تا نظریه هست الان میخوام برای اینکه یه نظریه میگه مطلقاً مدل ها رو باید از نظام آموزشی حذف کرد. یه نظریه هست که نه حذف نکنیم ولی متوجه باشیم که واقعیت نداره، به دانش آموختگان خودمون بگیم این برای آموزشه. یه نظریه دیگه هست که خب نه ما باید همینا رو بپذیریم، به اصطلاح اینها برداشت ذهن ماست از مدل ها و باید هم صفرش واسیم. خب طبیعیست خیلی ها نظریه دوم قبول دارن. نمیخوام وقت دادن رو این بگذرم، میخوام رو این بذارم که بالاخره ما گاهی تعاریفی، به این جمله دقت کنیم، تعاریفی که از واقعیت میکنی خودش حجاب واقعیت میشه. چی کار کنی؟ نگاه تخصصی مگه جزی نیست که میاد یه تعریفی از واقعیت به ما میده که ما بگم خب الحمدلله حل شد. میگه مواظب باش همین جا که داری فکر میکنی حل شد، حل نشد، حجابی بر ذهن تو ایجاد شد. اگرم مسئله رو دارم طولش میدم، همه حرف تو همین یه نکته است. اونجایی که فکر میکنین حل شد اول خطره، اول خطره. حل شد یا ساختید یک برداشتی رو از واقعیت که این تازه اول حجاب است. خیلی دلم میخواد میتونستم این رو در یه بحث طولانی عرض کنم، اما حالا فعلا داشته باشید تو خودتونم بهترین کس باشید برای رو همین مسئله. که ما دغدغه ارتباط با خارج رو داشته باشیم یا اینکه برامون یه جوری حل شد این مدل ها، خب که خود همونا که این مدل ها رو میسازن خودشون بهترین کسان که میدونن اینا هیچ ربطی به واقعیت نداره. مشکل بقیه است که همچی صفر میگیرن که فکر کنن راست راستی اینا راسته. هرچی میگه بابا من میخواستم یه آموزشی بدم به شما، دیدم اگه اینجوری بگم راحت تر میتونم آموزشم رو بدم. حالا شما باید این مدل رو ول کنید. واقعیت چیزی نیست که با این مفهوم ذهنی شما تونسته باشید گیر بیارید. پس در یه کلمه نگاه تخصصی همین از که مولوی اینجا میگه با خودی تو لیک مجنون بی خود است. یعنی مجنون میخواد خود واقعیت رو ببینه، تو میخوای خودتو عالم نشون بدی و خودتو رو یه جوری حل کنی مسئله را براش، به معنای اینکه آرام بشی نه اینکه آگاه بشی. ناخون بزنین تو شخصیت خودتون گاهی جواب
طلب حقیقت رو به جای اینکه از شرش راحت بشید یه چیزی بهش میدین. من گاهی برای خودم سوال است که چرا مثلا بعضیا این کتاب رو میخونن، مثلا که این که خودش معلومه است از اول داره میخوام ما را بازی بده، مثلا هر کتاب کارنه. چطور مردم راضی میشن چیزی که هیچ اشاره‌ای به حقیقت نداره رو بخونن؟ اینجور برای خودم حل میکنم که بعضیا پذیرفتند که فعلا این میل حقیقت یابی رو خاموش کنن تا هدایت کنن. خب طول کشید بحثم، انشاءالله خود متن کمک کنه. من میخونم. محدودیت های نگاه تخصصی، گفتیم میگوید در دیار عشق هوشیاری بد است. این هوشیاری اینجا یعنی تمام وجودمون نگاه نشه. نگاه، تمام وجود اگه نگاه شد دیگه به خودمون نظر نداریم، فقط میخوایم ببینیم چه چیزی حق است. میگه اگه بخوایم با نگاه عشق که نگاه ارتباط قلبی است با خارج، با عالم ارتباط پیدا کنین، این خودپاییدن و با انگیزه های منیت نگاه کردن حجاب میشه. هوشیاری های کمیت نگر ریاضی زیبابینی را در تو میمیراند. زیبابینی یعنی واقعا یه زیبایی های در عالم هست که با نگاه تخصصی منقطع اتم نگر دیده نمیشه. یکی از اشکالایی که به دنیای جدید میکنن، میگن دنیای جدید عالم را اتمیزه میکنه. یعنی واقعا مثلا این جوریه است که آقای دالتون واقعا همچی چیزی دیده است که یه الکترونی بوده است و این یه پروتونی بوده است و بعد حالا این الکترون به دور پروتون میگرده و از همچی چیزایی شخصی هر چی فکر کرده است که یه جوری طرح کنه موضوع را که با آزمایش هاش بخونه، بعد اومد تئوری شد. آخه مگه میشه همچی چیزی که یه وقت اگه ماده عالم ماده مادهش الکترون و پروتون باشه، قوله الکترون و پروتون ماده است یا غیر ماده؟ اگه ماده عالم ماده الکترون و پروتون باشه، خب پس اگه الکترون و پروتون ماده است خودش باید پس چی داشته باشه؟ ابر الکترونی داشته باشه. این که اصلا خراب میشه کار، عنایت بفرمایید. ولی دالتون که نمیدونه چه کار کنه، اومده است یه تئوری داده است. حالا هرچی میگه بابا این یه تئوری، واقعا که در خارج یه پروتونی، یه هسته‌ای، یه الکترونی، اینا که اصلا وجود خارجی نداره. به قول این آقای داروین که حالا با رشته ما بیشتر ما باش معنوس بودیم، میگه من داشتم میرفتم توی جاده‌ای، میگه هنوز جاده‌ش هم یادم است، سر یه پیچی که کالسکه پیچید، یهو گفتم نکنه که تحول انواعی در عالم باشه. همین نظریه تکامل که خب شما ببینید فوق‌العاده غلط است. بنده رشته من است، اما یعنی اینقدر خود مخالفاش زیادن که اصلا نمیدونم اینا در حد یه تئوری هم نمیشه گفت. میگه من خودم هنوز یادم است که سر اون پیچی که کالسکه پیچید یه مرتبه گفتم نکنه که اینجوریست. بعد شروع کردن پیدا کنن. چی را پیدا کنن؟ دقت کردی اون دالتون، ببخشید یادم رفت، یه فیلسوف انگلیسی، نه اون که یه تئوری قشنگ داره، میگه که ما در علم تجربی دنبال جاده ها، جاپاهایی که خودمون ساختیم میرویم. دقت کنی، منم سوق واردش بشم و دارم تازه فرار میکنم از بحث، ولی اینقدر مشکل شده از همین نگاه که راست راستی فکر میکنن راست راستی نمیدونم اولین سل تک سلولی بود و بعدش نمیدونم اومد نمیدونم نوتولوس ها تبدیل شد به چند سلولا و بعد مثلا ماهی ها و بعدش دوزیستا و اینا دارن دنبال جاپایی که خودشون ساختن میرن. بعد یه جاش دیدن نشد، هر چی کنه چیکار کنیم حالا اینجا نشد، گفتن یه حلقه مفقوده است. وقت مردم هم فکر کنن راست راستی شده اینجا یه حلقه مفقوده است پیدا میشه میذاریم و کار تموم میشه. اینقدر حیله عجیبی تو این جملات هست. آقای آیم باربه که میگه که این که گروه های سیاسی گروه های فشار دارن، ما در دوره دکترا یاد میدیم که چطوری با فشار مخالفمون رو سرکوب کنیم. کتاب حی و حاضر استاد فیزیک دانشگاه سوربن کتاب علم و دین میگه اصلا یکی از قسمت هایی که یاد میدن تو دوره دکترا این که بلد باشیم با چه جوی نگذاریم آبرون بره. همون قدیمی ها یاد داده بودن دکتر به پسرش یاد داده بود بابا اگه رفتی سر مریض دیدی که خلاصه خوب نشده سه اینا یه چیزی اطرافت پیدا کن بعد بگو ناخوش مثلا ناپرهیزی کرده است، مثلا یه دانه انگوری یه دانه مثلا اناری بگو نه این نباید اینا میخورده اینا. بعد این بیچاره خب دیگه میره دید خدای هیچی میساله چکار میدید یه پالونه خر اونجا میگه ناخوش خر خورده، یعنی مریض ناپریزی کرده خر خورده. حالا این همیشه بوده است، این تئوری سازی نگاه رو از واقعیت خارج کردن امروز بلای عجیب جامعه ماست. حالا شاید دوستان سختشون است که ما به این تندی میگیم، گاهی یه مرتبه بلند میشیم میگه آقا اصلا دبستان همه کار رو خراب کرد، معلومه است که اذیت میکنیم مخاطبمون، خودمونم میدونیم که اینجور نباید حرف بزنیم، اما از اون برم اگه خیلی تاتی تاتی بریم هیچ وقت نمیتونیم حرفمون رو بزنیم. حالا جمله ای که تو این صفحه 68 دلم میخواد عنایت بفرمان، واقعیت این اتمی کردن رو میخواستم بگم. امروز اومده است واقعیت را در ذهن خودش تیکه تیکه کرده است، خارج اینجور نیست. یعنی ما واقعا در خارج پدیده هامون مجموعه اتم ها نیستند. حالا اینا همطور داشته باشین ببین اینجور نیست که مثلا به قول ابن سینا، اون زمان چقدر قشنگ میگه ابن سینا، میگه نه واقعا یه کم متصل است، یعنی یه پدیده ایست متصل، میشه در ذهن استعداد تقسیم دارد. حالا وقت دونه نمیخوام بگم انشالله نگاه کنید تو بحثای فلسفی پدیده اصلا یه سنگ واقعا یه واقعیت خارج است. ذهن شما میسازد که از اتم ها و حالا اتم ها من از نه واقعا یه چیز پدیده خارج است، یه کم متصل است. استعداد تقسیم دارد، نه اینکه الانم مجموعه تقسیم هاست. خب تازه مجموعه تقسیم ها یه بحث است، شما هر چی یه سنگ رو تقسیم کنی مثلا یه سنگ مثلا گرانیت ها، خب گرانیت است تهش، بعد یه مرتبه یکی بیاد یه تئوری بده بگه نه اگه دیگه از این به مرحله به بعد تقسیم کنیم چی میشه، بعد تقسیم میشه به الکترون و پروتون و این حرفا. اینا دیگه این که اصلا در خارج وجود ندارن، در خارج یک کم متصل است. حالا این بحثش بله ماده به اعتبار ماده بودنش انرژیه، اون بحث دیگه یه وقت حالا بحث قاطی نشه. ماده و انرژی که دوتا پدیده نیست که، ماده رو میشه از یه مرزی بگم انرژی متکاسف به اصطلاح، خب حالا بعدش میشه شرایط فراهم کرد که این انرژی چی بشه؟ صادر بشه. حالا بعد چون اون تئوری تو ذهنمونه است، بعد بهش میگن آزمون خطا. حالا میان بر اساس همون تئوری عمل میکنن، هی میکنن نمیشه میشه، بعد این انرژی صادر میشه. برای توجیه این کار چون همون تئوری تو ذهنشون هست، میان میگن آقا مثلا این انرژی آزاد شده پروتون هاست، مثلا طور نیست بگر، اما این نگاه تخصصی گاهی حجاب ارتباط صحیح با واقعیت هست. بله اونجا بحث دیگه ایست که آخرش ماده یه انرژی است، انرژی هم همون ماده است. موضوعی که میخوایم وقتی عزیزان را داریم میگیریم اینکه واقعیت خارجی رو مواظب باشیم با اون حجاب و سایه نگاه تخصصیمون یکی نگیریم. خارج همون خارج است، اتم نیست، جز جز نیست، همون خارج به همون شکل که در خارج هست خب خارج است. مثالی که حالا میخوام آخرش اینجا میزنیم، مثال این طبیعت است، ببین این ماه و این آسمان و این ستاره و اینا، اینا میگن خارج. جمعش یه حقیقت است در خارج، یه واقعیت است در خارج. ما هم اگه خواستیم درست ببینیم همه اینا یه چیز رو به ما نشون میده، یه مجموعه، و ما میگم چه ماه زیبایی در پهندشت آسمان. حالا اگه اومدیم اتمی نگاه کردیم، خب دیگه ماه نیست که، یک سنگ است، تازه نورم نداره، خورشید بهش میخوره. ستاره چیه؟ یه خود سنگ دیگه. آسمان چیه؟ هیچی، یه خود هوا کره، هلیوم است، نمیدونم ازوت است و گزنون است اینایی. پس چی شد این آره؟ هیچی. نگاه حالا کدوم درسته؟ کدوم نگاه به واقعیت هست که اون جلسه بابش باز کردم؟ دوباره عنایت بفرماد. اگر که نظم عبارت هست از وحدت و وحدت از وجود است، اتفاقا هر جا نظم هست وجود است. اگر نظم نبینیم نمیبینیم. مشکل اینجاست. شما نه دست من واقعیت داره یا سلول ها واقعیت داره. ذهن جنگی که بین خودتون پیش میاد ببینید. ده نگاه اینست که بابا همین دست، یعنی واقعا خالق من این دست من اراده کرده با همین نظمش. اگه شما بخواید درست ببینید باید همین دست رو با این نظمش ببینید. همین وقت است میگم دستی نیست که آقا، یه مجموعه سلول هاست، اتفاقی اینجوری اومده است کنار هم. اصلا ما کار ندیم اتفاقی اومده است که نبوده. فعلا چیه واقعیت خارجی؟ مجموعه سلول هاست یا یه دست؟ نگاه اتم زده نمیتونه دست ببینه. دست بده که این دست به اضافه این تن به اضافه این سر اینه چیه؟ نظم است. نظم چیه؟ نظم یعنی یگانگی. یگانه مطلق وجود مطلق است. پس هر جا یگانگی واقعی هست، حالا بعد میخونیم اعتباری نه، یگانگی واقعی هست، واقعا وجود هست. این سخته که حالا عکسش اون نگاه دیگه که نه چیزی نیست، یخت سلول است. و این که آدم بتونه یه عالم ببینه و وجود ببینه، وجود بین بشه، این گم شده است. حافظ خیلی خوب میگه در صفحه 69 میگه به هرزه بی می و معشوق عمر میگذرد، به طالت هم بس، از امروز کار خواهم کرد. یعنی چه؟ میگه آقا عمر من داره بدون ارتباط با می و معشوق، یعنی ارتباط وجودی با زیبایی ها که ربط به وجود مطلق است، داره عمر من از بین میره. من با هیچی دیگه مرتبط نیستم. بعد بتالت هم بس، این یه نوع نگاه بتالت زده است. من با هیچی دیگه مرتبط نیستم، از امروز کار خواهم کرد. چی شده است مشکل؟ بیمه یا معشوق شده است. نه، می یعنی مظهر زیبایی، معشوق یعنی مقصد زیبایی ها. تمام زیبایی های عالم اشاره به زیبایی مطلق داره. خب مواظب باید باشیم که یه جور نگاه نکنیم که عمرمون هرز بره. حالا اینجا من در صفحه 69 خدمت عزیزان مثال زدیم که یکی از خوبیای نگاه باز، نگاه حق بین، اینه که میتونه منتقل بشه. زیبایی ها رو اولا میبینه، یعنی وقتی مجموعه این آسمان رو دید دیگه فقط زیبایی میبینه اینجا، بعد منتقل میشه، قدرت انتقال به اون که این داره این مجموعه انگشت اشارش به اون است، یواش یواش در انسان روش میکنه. مسجد الحرام را گفتن برید، خب اونجا میبینید اصرار شد از یه مجموعه عجیبی. امیرالمومنین میفرماند که مگه خدا بلد نبود خانه خودش را در یک جای خوش آب و هوا و اینا بسازه؟ یعنی یه چیزی از خوش، شما میدونید که اولین کسی که حج رفته است حضرت آدم علیه السلام بوده است. 1000 بار سفر حج رفتن، 700 عمره، 300 بار تمتع، یعنی واجب. خب این مجموعه ای که اینجا یه مرتبه میتونه قدرت انتقال بده به عالم بالا، خب این خودش یه چیه واقعه. جای دیگه که این کار ازش نمیاد که حالش ما همین خانه مکعبی رو بردیم یه جدی بسازیم، خسته میشین نگاش بکنیم. اونایی که رفتن خب میبینن تا حالا کسی نشده است که به قصد حج رفته باشه. حالا یکی رفته است ببینن مثلا نمیدونم این پرده ای که روز کعبه انداختن جنسش چیه، اون که نرفته است کعبه رو ببینید که خب. ولی اگه کسی بره نید قدرت انتقال داره، یعنی شرایط طوریست که شما را به باطنی که این ظاهر صورت اون باطن است منتقل میشه. در روایت هم هست، روایتش هم من آدرسش زیل همین صفحه آوردم، که حضرت میفرماند که این کعبه به این جهت مکعب است که بیت المعمور مکعب است. هی تکرار میکنم، چون راوی پرسید که چرا مکعب، میگن بیت المعمور مکعب است. میفرماند که سوال میکنه بیت المعمور مکعب است 4 گوشه داره یعنی چه؟ میفرماند برای اینکه عرش 4 گوشه داره. سوال میکنه عرش چطوری 4 گوشه داره؟ میگه عرش 4 گوشه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. حالا شما حساب کنید چطوری میشه نظام؟ الله فوق عرش، الله هست جلوه میکنه میشه 4 اسم، این 4 اسم جلوه میکنه میشه بیت المعمور، همونجا که ملائکه دارن میگردن در طواف بیت، جلوه میکنه میشه این 4 رکنی که شما باش روبرو میشین. خب برای همینم این قدرت انتقالش برای چند چیز، اولا یه جوری در یه شرایط خاصی، یعنی چشم شماست دیگه، چشم شما در شرایط خاص است که یه ارتباط خاص به شما میده، هم خودش باطن داره هم جاش عجیبه است. حالا یکی همین چشم رو مثلا اگه بذارید مثلا گوشه پیشانیش، که این انتقال را نمیدهد که این مجموعه با هم دیگه توان انتقال دادن به شخصیت طرف رو داره. خب حالا این کعبه، برای همین هم باز گفتن که اگه میخوان خوب منتقل بشید باید با دل پاک و صاف بیاید، حلالیت به طلبید، مالتون رو خلاصه پاک کرده باشید، چون سیر است دیگه، اگه مال مردم باشه که این روح رو میکشه نمیذاره سیر کنه، برای همین در کعبه اون برکات که باید نصیبه جانش بکنه رو نمیتونه نصیب جانش بکنه. صفحه 69 از وسط صفحه، من میخوام متن بخونم، میگه کسی که به آنجا میرود چنانچه به مقاصد نظرش به مقاصد عالیه باشد، آنچنان در آن شرایط توجه قلب او در آینه کعبه با آن مقاصد عالیه میفتد که نه سنگی را میبیند و نه پرده زربافت آن را، مثل وقتی که شما در آینه مینگرید، اصلا به شیشه آینه توجه ندارید، نگاه درست به کعبه به شرطی است که خود ما نیز طالب آن نگاه باشیم. یعنی مطلوبمون رو میخوایم انگشت اشارش رو کعبه میبینیم،
اما اگر در نگاه کردن در آینه تلاش کنیم شیشه آینه را ببینیم، دیگر آینه برای ما نمایان کننده صورت درون خود نیست، بلکه آن آینه برای ما شیشه است. به همین جهت گفتن قبل از سفر حج حلالیت به طلبید اونا که عرض کردم. اون چه که پس روشن شد اینجا، این نگاه هست که باید درست بشه. وقت چون خود دین خیلی کمک میکنه، این که شما افراد که میرن حج بعد که میان شدیدن دلشون باز هوای اون حالت را میکنه، برای که شرایط طوری براشون فراهم کردن که اون انتقال انجام میشه، یعنی کمکشون کردن این محدود نگری رو نداشته باشن، خب انتقال انجام میشه. در صفحه 70 پاراگراف دوم متن اینه: همه این مقدمات برای روشن شدن این نکته است که چطور می شود انسان‌ها احساس پوچی میکنن. خب چطور میشه؟ خب با خود وجود مرتبط نمیشن، با همون حقیقت نورانی که در عالم خارج هست مرتبط نمیشن. بعد حالا ما این چند سطر میخوایم بخونیم و بین هم دیگه خلاصه امانت بگذاریم که آخرین روزای جلسه با هم بتونیم بیاریم وسط و ببینیم عهدمون درست شده است یا نه. ببینیم از جمله اینه: تازه بنده از یک جهت موضوع را ترک کردم، خواهش من این است که هنوز هیچ قضاوتی نکنید، نگویید مطلب را گرفتیم. این مطلب را گرفتیم یعنی میخواید یه جنبندی علم حصولی بکنید، اصلا بنا بود که این کار نکنید. عنایت داشته باشید که بنده خودم بعداً از این نتیجه گیری میگذرم، پس فعلاً شما تقاضای من را بپذیرید که هیچ قضاوتی نکنید. مشکل من همینه که میخوایم عزیزان فعلاً فقط آماده بشن که نگاه کنن حالا بعد چی میاد در منظر. خیلی چیز هنوز مونده است تا اونا هی یکی یکی رفت بشه، هی کنار بره زمینه. شما الان حداقل تو این جلسه یه دغدغه‌ای براتون پیش میاد که مواظب باشید نگاه ذهنی تخصصیتون شما را از ارتباط حقیقی با خارج محروم نکنه. ولی خب اولین سوال هست که خب این چیه این خارج که حالا باید باش ارتباط پیدا کرد؟ خب اینا که حل نشده که. به هر صورت اگر شما رسیدید به اینجا که فقط باید وجود حقایق را در منظر جانمان بیاوریم و به آن نگاه کنیم، شاید به مقصد رسیده باشیم که عرض کردم مثل نگاه کردن به نور. وقتی رسیدیم به این که اگر میخواییم حقایق را ببینیم باید راه و روش نگاه کردن به حقایق را پیدا کنیم، مسئله حل است. بعد سوال میکنیم اگر ما خواستیم، این سوال خیلی هاست، دقت کنیم، فعالیت فرهنگی بکنیم چه کارهایی باید انجام بدهیم؟ عرض خواهم کرد به ظاهر هیچ کاری نمیخواهید بکنید. لازم نیست ذهن مخاطب را از معلومات و اطلاعات پر کنید، باید بتوانید مطلوب مورد نظر خود را به اون بشناسانید تا او بتواند آن را ببیند، و این کار به روش و آمادگی مخصوصی نیاز دارد که این جمله باید ببینید مخاطب خود را به کجا وصل میکنید. ما یک خود اطلاعاتش بدیم که مثل الهمار یحمل و اسفارا، واقعا اینجوریه، این یه فرهنگه. مثلا فرهنگ امروز دنیا فرهنگ یهودیگری است دیگه، صریح آیه قرآنه که آقا اینا اصلا اینا ارتباطشون با حقایق صفر است، کمثل الحمار یحمل و اسفارا. پس بحث در واقع این سطر رو ما نگه می‌داریم که آقا بحث بر سر این است که این اشاره به کجا باید بشه. هر فعالیت فرهنگی اشاره به جایی است. ما معتقدیم فعالیت فرهنگی حقیقی اشاره به حق است، حق اون چه که واقعیت محض است. خب بعد حالا به هر صورت پس برنامه ها دیگه، اگه این فضا حساس بشه ما بریم جلو، شاید انشاءالله باری رو تونسته باشیم ببریم. تو
تو این تیتری که نوشته دیندارها زیادن ولی دیندارها کم، همینا میخواد بگه که دیندانی منجر به اتصال نمیشه، رجوعی به حقیقت نیست. برای همین هم شما میبینین که میگن نیایش، فرهنگ نیایش فرهنگ اهل بیت است. چرا؟ چون در فرهنگ نیایش نظر به حق میشه به جلوات مختلف، به اسماء مختلف، و در واقع با حق به جلوه اسماء مختلفش صحبت میکنی. حالا چه یا حی یا قیوم یا سمیع یا بصیر یا مصور یا واهب، در واقع راه راه برگشت به حق است. پس دیندانی دیگه نیست، دینداری است. خب اینجا حرف همین است که باید یه کاری کرد که این از دست نره. و امروز مشکل جهانی که آلوده به مدرنیته شده این نیست که دیندانی بر قبول شدن کنکور هست شد، یه چیزی بالاتر هست شد، و اون این که اتصال به عالم بالا به کل مقفول عن قرار گرفت. و اصلا هم خسته نشید اگه من اینو زیاد تکرار میکنم، اگه هر وقت فرصت شد روشن انشاءالله خواهد شد که حرف از چه قرار است که حاضر از طرف با خلع فکریش را با عنوانها ارضا کند ولی با ارتباط ها نه. یعنی فضای مجازی تمام فرهنگ دوره مدرنیته است. یعنی اینجور نیست که فقط توی شما مانیتور فضای مجازی رو ببینید، تمام عالم را از دید خود صورت ها باش ارتباط داره، نه انتقال به حقایق. انتقال به حقایق اگه اون پیش بیاد، اون چنان این ظلمات برای عزیزان پیدا میشه که هیچی نمیمونه. به قول ما آقا گفته اون مثل یک ببر کاغذی است که فقط کافی است که یه ذره این کاغذ پاره بشه، هیچی دیگه نیست. خب حالا در این صفحه 78 پاراگراف دوم میگه بس از همین جا شروع میشود که دینداری با دیندانی چه فرقی میکند. شاید همه محور بحث را همین یک کلمه بگیرد که عرض میکنیم. خوب این جمله را داشته باشین، قبلا هم داشتین، اگر به مفاهیم مشغول بشویم به پوچی ها مشغول میشویم. خب شعر مولوی هم که دوباره ذهنتون هست که میگه که باید فوق اندیشه با حقیقت مرتبط باشی، هرچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. متن میخونیم ذیل شعر: چون خدایی که در اندیشه و ذهن و فکر ما هست مخلوق ذهن ما میباشد و معنی خالقیت هست و نه خود خالقیت خدا. ببینید معنی خالقیت در ذهن است، اما خود خالق بیرون است. خالق همواره در تجلی است، کل یومن هو فی شأن، اما معنی خالقیت که یه معناست. شما به این جمله که میگوید اگر به مفاهیم مشغول بشوید به پوچی ها مشغول میشویم، دوباره دقت کنیم. بعد یه بحث خوبی رو اینجا باب شبا میکنه، اصلا همینطور میخونم که انشالله وقتمون خیلی نره. اصل موضوع در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت و عنایت فرمودید که مفاهیم دو نوع هست، یا مفهوم یک واقعیت هست و یا مفهوم اعتباری است. مفاهیم اعتباری عرض کردیم اصلا هیچ واقعیتی نداره، میگم آقا اینجا اسمش اصفهان است، این آقا مثلا قهرمان المپیک است. چرا قهرمان المپیک است؟ برای اینکه تونسته اینقدر وزن بلند کنه. خب حالا یکی دیگه میاد یک گرم بیشتر بلند میکنه، اون میشه قهرمان المپیک. اینا همش نسبت هاست. این کلید انشالله داشته باشین، هر جا پای نسبت هست پای حقیقت نیست. همیشه هم من این مثال را برای اینکه تو ذهن عزیزان بمونه تکرار میکنم، که شما ببینید الان زیر این تاق هستین، این تاق بالای شماست. حالا اگر رفتین رو تاق میشه چی؟ پایین. پس این نسبت به کف این اتاق بالاست. خب حالا اگر رفتین روی تاق میاد پایین. چرا؟ چون که نسبت هست. ببینید بالاییش نسبت هست، پس بالایی حقیقی بالاییش حقیقی نیست. چرا؟ برای اینکه شما نسبت به پایین میگون بالا. هر جا نسبت بود همینطوره. اینکه حضرت آقا میفرمان حتی زن و مردی نسبت هست، خب همینه میفرمان. شما این کتاب زن در آینه جمال و جلال حضرت آیت الله جوادی را نگاه کنید، شما میفرمان مثلا بدن بدن بعضی ها زنه، بدن بعضی ها مرده. بدن که حقیقت کسی نیست، نسبت این بدن به این بدن میشه زن. خب پس اساسا انسان نه زن است نه مرد است. تا اینجا آدم بره جلو خیلی خوب رفته است جلو که تونسته است اینقدر با خود واقعیت رابطه پیدا کنه. این حجاب ها میره کنار. حاصل قضیه این که پس حرف اینه که یه سری مفاهیم مفاهیم اعتباری است، اصلا پایه‌ای در خارج نداره. اینا رو که بگذاریم کنار، یه سری مفاهیم اعتباری نیست، انتزاعی است. یعنی واقعا یک چیزی در خارج هست، ذهن ما اون که در خارج هست رو یه مفهوم ازش می‌سازه. مثل مثلا زن و مرد بودن به معنای اون چه در خارج هست رضا و بتول هست. ما میام از این شکل این بدنها یه مفهومی میسازیم، میگم که انسان. انسان در خارج نیست، در خارج بتول و فاطمه و رضا و حسن هست. ذهن ما میاد از این مجموعه بتول و فاطمه و اینا یه مابهل اشتراکی را انتزاع میکنه، میشه مفهوم، مفهوم میسازه. ولی خارجیتش به عنوان یک انسان نه شخصی که نفس شما یه حقیقت است، نفس ایشون یه حقیقت است، خارجیت داره. حالا نه به اعتبار بدنش، به اعتبار خارجیتش. خدا، مفهوم خدا در ذهن ما انتزاعی است، یعنی خارجیت داره، یک مفهومی است که ما به ازای خارجی داره. قیامت یه مفهوم است. حالا مثلا این است که حالا که این مشخص شد، پس ببینید درست است که مفاهیم در هر حال عین واقعیت نیستن، اما بعضی مفاهیم دریچه واقعیتن. اینم می‌خواستم عرض کنم که وقت خطا تو ذهن پیش نیاد و خبر از واقعیت خارجی میدهن. و به همین جهت است که ما به ما میگویند بروید علم بیاموزی. ما علم میآموزیم که چی بشه؟ چون از طریق علم آموزی متوجه وجود آن واقعیات و حقایق میشویم. هنر ما این است که از علم حصولی به علم حضوری سیر کنیم. یعنی چه؟ یعنی حالا که واقعا خدا هست، واقعا معاد هست، واقعا نمیدونم قهرمان المپیک نیست، اون که هیچی، اونم که میگم هیچی به معنای نیست که اگر کسی از سر مقصدی دنبال کنه غلط سانه. یا ما ارزا میخواستیم بدویم که بدویم، میگویم آقا بیا با هم مسابقه بدیم که بدویم. خب این که طوره نیست که، برای اینکه خودمون که میدویدیم کم میدویدیم، خب وقتی با یکی مسابقه بدیم خوبتر میدویم، خب خوبه. اینا برای غرض خاصی باشه طور نیست، اما دیگه به واقعیتش کسی یه وقت خدایی نکرده قسم نخوره. تو مسئله علم مواظب وقت فهمیدیم، اصلا اینکه میگن فلسفه، شاید این بهترین نتیجه فلسفه است که میگه فلسفه توان این رو دارد که بین اعتبار و غیر اعتبار تفکیک کنید. انصافا هم این یه توان خوب فلسفه است. اگه نه بعد از اینکه باید فلسفه رو ازش عبور کنیم. فلسفه خوبه است، اما به شرطی که بتونیم عبور کنیم. خب حالا اینجا حرف اینه، فلسفه به ما ثابت میکنه آقا این خیالی نیست، وهمی نیست، واقعی است، ادله داریم. به قول بزرگان میگن فرق خرافه، عقاید خرافی با عقاید غیر خرافی چیه؟ تو همین یه کلمه است. میگن عقاید غیر خرافی یا استدلال برای اثباتش داریم، عقاید خرافی را نه عشقی است، یا من دوست دارم موش مقدس باشه، چرا نظرم از بابام اینجور فکر کرد؟ اینجوری دیگه میشه که یتبه اون از زن قرآن میگه، ولی دین نه، دین میگه که به این دلایل هست. ولی همینقدر خوب داشته باشیم پس مطلبا، هنر ما این است که از علم حصولی به علم حضوری سیر کنیم تا بتوانیم با نور حقایق عالی مرتبط باشیم. ولی بعضی از مفاهیم اصلا دریچه از واقعیت نیستن. چرا؟ چون اعتباری هم تا بخواهیم از طریق علم حصولی به آنها، به علم حضور نسبت به آنها برسیم، بلکه اعتباریات ذهنی هستند بدون آن که باطن داشته باشند و از واقعیات ماورای خودشان حرف بزنند. ما از همین جمله آخری میخوام صفحه 72 و 73 را عزیزان سریعا تو جمع‌بندی با من بیان. خب پس مشخص شد که یه سری چیزا باطن داره، ما باید به استعدادی که داریم منتقل بشیم به اون باطن. مثالی که از همون اول زدیم، مثال تنامن رو زدیم. ببینید شما یه تن دارید، این تن چرا الان اینجوریست؟ بلکه یه باطنی دارید به نام من. برای همین هم شما دیدین اگر اون من بره، این تن دیگه هیچ شخصیتی نداره، تمام شخصیتش به باطنش. این لبه بنده، الان لاسی لبه دیگه، دروغ که نیست که. حالا اگه حساب کنید بنده بمیرم، 6 ماه بعد از مردن من دیگه این نیست. دیدیم که خاک میشه میره پیکارش. یعنی ساده ترین جزء تا کلی ترین جزء هویتش به باطنشه. خب این پس یه باطن شد. باطن اول چی شد؟ با حقیقی هم هست دیگه. من شما باطن حقیقی است. تن شما به اعتبار منتون که باطن حقیقی است هویت دارد، هویتش حقیقی نیست. جامعه هم همینطوره، بعدن انشاءالله بخونی. اگه جامعه به نور حضرت احدی اداره نشد، جامعه بی هویت هست. برای همین هم میگن در زمان غیبت حتما باید نور احدی از طریق ولی فقیه جامعه را با هویت کنه، و اگه نشد بی هویتی است و ازدهمال و بحران که امروز دنیا را گرفته و متاسفانه ما هم در کشورمون اونجور که باید و شاید نمیایم این مسئله را مقید بش باشیم تا اون هویت حقیقیه که حداقل هویت در زمان غیبت وجود مولایمون هست، اون حداقل هم الان ما نداریم، باید استفاده میکردیم و بکنیم. خب دومین غیب فطرت هست. خیلی به اینم دقت کنید، حالا بحث یخته میمونه. غیب اول یا باطن اول من شماست. اینجا دیگه من حیوانیست، دیگه من شما و من گوسفند و من بقیه موجودات، بقیه حیوانات که فرق نمیکنه اینجا. اما شما یه باطن دارین به نام فطرت. و حالا شما حساب کنین این من شما اگر که به اون من وصل بشید میشید انسان مومه، و هویتتون دیگه هویت عجیبی میشه. این هویتی که ما با ارتباط با باطن باطنمون پیدا کنیم، خب این هویت دیگه هویتی است که هوس حکومت نمیکنه، هوس شخصیت ما رو تعیین نمیکنه، فطرت تعیین میکنه. ها روش فکر کنید، مقایسه انسانی که میره اون قیامت، میره اون دنیا، ولی با فطرتش باطن باطنش خودش را تنظیم نکرده. چطوری تندون را اگر با باطندون تنظیم نکنید بی هویت میشه؟ حالا اگر اون باطندون را با باطن باطندون تنظیم نکنید، بازم یه نوع بی هویتی است. برای همین فردای قیامت بعضیا ازل و هوش و حشره، ازل و هوش یعنی همه آدما، همین آدم ها. چرا؟ برای اینکه مرزی بین ارتباط با فطرتشون اینا شک ندن. خب حالا اگه انشاءالله کسی این کارا بکنه، خیلی راه زیباییست. این شد چی؟ باطن باطن. پس یه تن شد، یه باطن شد که اون من حیوانیست، یه باطن باطن شد. اینا رو همه رو میتونید تو خودتون کشف کنید، هیچ احتیاج به درس من نداره. خب حالا باز برین جلو، باطن 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 اون حضرت احدیست، خالق هستیست. باطن 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 فطرت را چطوری میشه زنده نگه داشت؟ فذکر انما انت مذکر. حضرت الله از طریق نور احدی به جلوه محمدی صلوات الله علیه و آله که مقام تعادل محض و برزخ کبرای انسانیت است. اینا حتما باید باشه، محال است در هستی پیامبر نباشد، وگرنه فطرت به فعلیت نمیرسه تا بتوند که بقیه نظام خودش را تنظیم کنه. خب اینجاست که حالا میخوام این تو ذهن عزیزان باشد به لطف الهی. اول که انشاءالله تو این موقعیتی که نظر به وجود مقدس حضرت سید و شهدا میکنین، شما قول بدید این بحث رو ول نکنین. تمام شما این جمله‌ای که ان للحسین محبتون مکنونتون فی قلوب المؤمنین رو باید ببینین، منتقل باید بشین. امام حسین خیلی زحمت کشیدن تا تونستن این کارو بکنن، بحثش اینجا نیست. حضرت نبی الله دارن که ان للحسین مکنو، جمله عین جمله حضرت یادم نیست، میفرمان که خلاصه حسین مکنون است فی قلوب مسلمی و مؤمنی. خب بعدم دیگه بحث خیلی عجیب میره جلو. من فقط میخوام این نکته رو بگم، شما وقتی متوجه شدین که فطرت حقیقت الانسان است، تعین خارجیش امام معصوم است، یعنی محال از کسی فطرتش رو زنده نگه داشته باشه و با نظر به امام متوجه نشد که حقیقت خودش است. آشنایی نه غریب است که جان سوز من است. و وقت میدونیم که وقتی یک کس، وقتی آدم تمنای عالیه خودش رو در نظرش بیاد لب برمیچینه. شما دیدین بچه کوچیکا چطوری لب برمیچینن؟ آنی که مثلا یه شکلات جلوشون میگیری لب برمیچینن، خیلی کار خوب میکنن. یعنی من میخوام، تمنای من است. حالا فطرت تمناش انسان کامل است، اینه که حتما میشه، یعنی باید بشه. قصه عشق، قصه عشق، قصه گشایش راهی است که انسان به تعادلی که باید از طریق فطرتش برسد به نور حضرت ابوعبدالله سید الشهدا میرسد علیه السلام. بحثش عمیق است و خودتونم میشناسین بحثا. من میخوام این تیکه رو بگم و بحث میمونه برای بعد. این تازه مثال بود، میخواستیم بگویم که مفاهیم باطندار قدرت انتقال دارن. بعد میخواستیم یه مثال بزنیم. وقت فطرت، فطرت مقام احدیت هر انسانیست. انسان اگر تحت تأثیر فطرتش باشه دیگه شهوت و غزو و اینا هر جایی نیستن، مگه اینجور نیست؟ یعنی هر هوس جا خودش است، شهوت جا خودش. اون وقت فطرت جهت احدیت انسانی است. حالا این احدیت انسانی به چه احدیتی باید وصف بشه؟ به احدیت مطلق، به احدیت مطلق اصلا وصف میشه. اینجاست که میگن اگر کسی با خدا که احد مطلق است مرتبط شد، خب به اون تعادلش میرسه، فطرتش باش حرف میزنه، فطرتش بر شهوات و غزواتش حکومت میکنه، شهوت و غزبم بر بدن در جای خودشون قرار میگیرن. این راز و رمز این است که بواطن عالم باید در نظر باشه. شاید ما نصف این کتاب را میخوام رو همین یه نکته بگذاریم که باید فعالیت‌های فرهنگی به باطن‌های حقیقی منتقل بشه، وگرنه پوچ میشه. حالا انشاءالله مقدمه باشه برای جلسه بعد. پروردگارا به حقیقت حسین علیه السلام اون مواهبی را که در عزاداری مولای من حضرت سید الشهدا بر اولیاء مقدر و مقرر می‌فرمایی از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آله.